این عنوان در خدمت دو تن از مهمانان عزیز، اساتید حوزه میراث فرهنگی هستیم که افتخار دادن در استودیو حضور دارن و قراره در رابطه با برنامه روز جهانی موزه و البته آغاز هفته میراث فرهنگی صحبت بکنیم. البته شنوندگان عزیز آگاه باشید که 28 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه هست و سراسر جهان اون روز رو به عنوان روز جهانی موزه ها گرامی می‌دارن. از ادب، احترام و سلام خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی متشکر که به خاطر هفته میراث فرهنگی و پس فردا که در واقع 18 می یا 28 اردیبهشت روز جهانی موزه با به اتفاق جناب آقای دکتر کارگر مدیر کل در واقع موزه ها و نمایشگاه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خدمت ما هستیم. در واقع میخوام که این هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه رو به هموطنانم و به ویژه در واقع شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم.
خیلی ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی. آقای دکتر شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بسیار عالی، ممنون. آقای دکتر طالبیان، چندین ساله که روز موزه ها، روز جهانی موزه ها، از وقتی که من خاطرم هست مثل یه جشن، یعنی در اصل مثل یه جشنی بین موزه های کشور برگزار میشه و در هفته موزه ها همیشه برنامه های خوبی هست. من خواهش میکنم که امسال رو معرفی بکنید که قراره چه اتفاقاتی بیفته. آیا 28 اردیبهشت ما برنامه‌ای داره وزارتخونه و در رابطه با هفته موزه های توضیحی بفرمایید.
خیلی متشکر. عرض کنم خدمتتون، خب همه ساله همینطور ما روز جهانی موزه رو یک برها نشستی داریم. امسال هم توی کاخ گلستان روز سه‌شنبه در واقع از ساعت 10 تا 12 برها این مراسم برگزار میشه، البته محدود هست و تلاش خواهیم کرد که با فاصل گذاری در باغ در واقع کاخ گلستان جلوی شمس العماره این اتفاق بیفته که حالا قبلش یک اونجا یک مراسم افتتاحیه وجود داره از باب عالی از طرف ناصر خسرو که یک کار خوبی رو کاخ گلستان انجام داده، اونجا در واقع افتتاح خواهد شد به اتفاق وزیر محترم و به هر حال افراد مختلف و موزه‌دارا و مدیرا اونجا حضور دارن و به اتفاق میایم جلوی شمس العماره و این کار شروع میشه. خب همه به هر حال استانای ما به صورت مجازی به هر حال وصل هستن و این مراسم رو خواهند دید و ما یک گزارشی داریم هم از موزه ها و هم در واقع از هفته میراث فرهنگی و یک کلیپ های آماده شده از فعالیت ها برای موزه ها و به هر حال یک تقدیری داریم از دست اندرکاران موزه و موزه‌داری. البته در طول هفته به هر حال همه استان ها خودشون برنامه مفصلی برای هفته میراث فرهنگی دارن. خوشبختانه این تکنولوژی جدید به ویژه به هر حال بحث فضای مجازی که توی ایام کرونا به هر حال خیلی به رشد خوبی داشته و به هر حال همکاران من خیلی دارن بهره میگیرن، همه استان‌ها برنامه‌های مفصلی دارن از افتتاح‌های مختلف در زمینه مرمت، در زمینه موزه‌ها، در زمینه نمایشگاه‌ها، در زمینه سخنرانی‌های مختلف. مثلا همین امروز صبح چند تا از این پایگاه‌ها و استان‌های ما توی حوزه‌های مختلف تو برنامه مجازی خیلی فعال بودن، مثلا تخت جمشید همه کارها، همه دست‌اندرکاران چه خارجی چه داخلی و کلیه کسایی که در واقع روی پروژه‌های مختلف کار می‌کردن همه اینا در واقع گزارش‌های مفصلی رو داشتن انجام می‌دادن. به هر حال استان‌های ما خوشبختانه علی‌رغم این محدودیت حضوری ولی در فضای مجازی بیشتر از گذشته فعال هستن و من میخوام گزارش بدم که تعداد زیادی پروژه‌ام آماده افتتاح هست که
داریم، یعنی افتتاح
بله افتتاح داریم که ما بخش زیادیشو گذاشتیم که حالا یا به هر حال به صورت ویدیو کنفرانسی حالا قرار بود که با حضور ریاست محترم جمهور اتفاق بیفته، ولی به دلیل فشردگی برنامه‌شون احتمالاً با تأخیر خواهد بود و در غیر این صورت ممکنه فقط با وزیر محترم در واقع این اتفاق بیفته. بالغ بر 500 تا پروژه بر حال الان آماده افتتاح هست در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی. 500
تا خیلی آقای دکتر زیاده،
بله، کاملا درسته.
500 عدد عجیبیه، یعنی در یعنی واقعا 500 تا داریم
که بله، همینطوری که الان در واقع کتابش هم در حال آماده سازیه، دارن چیدمانش رو انجام میدن و ما منتظر هستیم که
همون کتاب یادگار ماندگار
نه یک کتابی با غیر از اون 320 تا پروژه 500 تا پروژه دیگه هم برای افتتاح تو حوزه مرمت و تو حوزه حفاظت و تو حوزه پروژه هایی که به هر حال خوشبختانه در واقع توی این ایام گذشته به هر حال رسیدن. بر برخی از اینا ممکنه مثلا از 3-4 سال گذشته شروع شده باشه، الان به اتمام رسیده باشه، برخیشون سال گذشته است. اونایی هن که به هر حال تلاش های متعددی در استان های مختلف شده و تقریبا آماده افتتاح هستن، اعدادشون بیش از ایناست، ولی اینا اونایی هن هستن که رسیدن به افتتاح الان، چون میدونید که مرمت که و تمام شدنی نیست، ولی برخی از اینا میشه آماده افتتاح باشن. غیر از این به هر حال روز جهانی موزه با شعارهای مختلفی روبرو است که ما تلاش خواهیم کرد علاوه بر به هر حال فعالیت‌های داخل کشور، برخی از این موضوعاتی که در سطح جهانی هست ما ارتباط پیدا بکنیم. مثلا به این مناسبت تو روزهای آینده تو حوزه میراث ناملموس یک گفتگویی هست بین ایران، تاجیکستان، افغانستان، بله، و برحال کشورهای حوزه میراث ناملموس و ما، بحث در واقع معماری معاصره و موضوع میراث ناملموس که الان برحال چه پیوندهایی میتونه داشته باشه نداره و چه پیوندهایی باید داشته باشه. ضمن این که برحال اتفاقات خیلی خوبی هم در حوزه میراث فرهنگی افتاده.
خیلی ممنون، متشکرم. توضیحات ابتداییتون در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم آقای دکتر. آقای دکتر کارگر، امسال کووید چه تأثیراتی رو بحث موزه ها داشته و آیا باعث شد که ما پیشرفت های تو زمینه ارائه به صورت مجازی داشته باشیم؟ آیا اساسا شما برنامه برای سال جدید دارید که از منظر این که بالاخره ممکنه رفت آمدها کمتر یا با پروتکل های بهداشتی همراه هستش، نگاه های جدیدی به موزه ها در سراسر جهان شده و حتما ایران هم از اون مستثنا نیست؟ من خواهش میکنم برای شنوندگان محترممون بفرمایید که تأثیرات این و برنامه هایی که امسال از این منظر خواهیم داشت به چه شکل دیده خواهد شد.
خواهش میکنم. من فقط اجازه میخوام در ادامه فرمایشات آقای دکتر طالبیان به در رابطه با روز جهانی موزه ها و برنامه ها،
بله،
چند موضوع رو اشاره بکنم. خب ما هر ساله که این برنامه کووید نبود، روز جهانی موزه ها بازدید رایگان بود برای همه مردم، که خب الان موزه هامون اکثرا در شهرهایی هستن که وضعیت نارنجی یا قرمز هستن و متاسفانه ما محروم هستیم از حضور مردم و امیدوار هستیم که انشالله اگر که شرایط شهرهای ما از نظر همگیری کرونا تغییر پیدا کرد، این یک روز رایگان رو برای مردم حتما داشته باشیم. موضوع بعدی، خب یکی از فعالیت‌هایی که موزه ها همواره داشتن برگزاری نمایشگاه های مختلف بود. این نمایشگاه ها با محتواهای مختلف در واقع صورت می گرفت. الان هم تمامی موزه ها برنامه های مختلف رو دارن. مثلا فقط سعدآباد 20 برنامه نمایشگاهی داره که آماده کرده، که من امروز یه بازدیدی که از اونجا داشتم، مثلا یکی از کارهای خوبی که بود در موزه ظروف سعدآباد، ظروفی که با طرح‌های سالوادور دالی در واقع که یکی از خب معروف‌ترین نقاشان و حالا کسانی که در این حوزه هستند در سطح بین الملل، این ظروفی که با طرح‌های ایشون بود الان در معرض نمایش قرار
یعنی
داده شده.
قبلا ارائه نشده.
قبلا ارائه نشده بوده و الان در واقع این بحث.
چند تک هست آقای دکتر؟
تعدادش رو دقیقا نمیدونم، ولی بالغ بر 120 قطعه فکر میکنم باشه.
یعنی 120 قطعه رو ایشون نقاشی کشیده.
بله، که اصلا اختصاصی بوده و در مجموعه مثلا موزه ظروف سعدآباد بوده و تمامی موزه های سعدآباد چنین برنامه هایی رو دارن که من فکر میکنم هر کدومشون میتونن یه موضوع جذاب. خیلی جذابی برای مردم باشن. ما در حال حاضر هر 5 روز شاهد افتتاح یک موزه هستیم و تعدادی از این موزه ها قرار بود که در هفته میراث فرهنگی افتتاح بشن که آقای دکتر طالبیان به اونها اشاره‌ای داشتن و همینطور برگزاری در واقع همایش هایی بود در رابطه با محوریت موزه‌داری، دوره های مختلفی بود، جشنواره های مختلف بود. خب متاسفانه چون همه اینها برای مردم هست و با حضور مردم در واقع عمدتاً شکل میگیره، یا بحثای مرمت یا رایگان بودن مرمت آثاری که در اختیار مردم هست، مجموعه دارهایی که این آثار رو دارن، که این فرصتی بود تا این آثار رو بیارن و مرمت بشه، و صدها برنامه دیگه. همه اینها در واقع تدارک دیده شده و همکاران ما در سراسر کشور چنین برنامه هایی رو تنظیم کردن، ولی متاسفانه باید ببینیم که افتتاح اینها کی میتونه برای مردم و با حضور مردم باشه.
بله.
اما برگردیم به سوال حضرت عالی در رابطه با شرایطی که همگیری کرونا به وجود آورد. خب موضوعی که هست و مهمترین موضوعی که در این دوره همه موزه ها بهش توجه جدی کردن این بود که مخاطبین مجازی داشته باشن، تورهای مجازی داشته باشیم، و موزه ها دست به کار شدن. البته باور من این هست که این موضوع درسته که در این دوره شدت گرفت، ولی یکی از برنامه های دائمی موزه ها باید باشه. خب ما امروز میدونیم که خیلی از مردم در اقصی نقاط کشور خودمون و در اقصی نقاط دنیا هستند که براشون شرایط بازدید از موزه ها وجود نداره، از سفر به کشورهای مختلف، و این فقط مربوط به دوره این کرونا نیست. حالا در اینجا محدودیت ها کاملا ملموس هست و محسوس، ولی در همه دوره ها این شرایط هست و ما بایستی که و همه موزه ها بایستی این موضوع رو مد نظر قرار بدن که شعار امسال ایکوم هم در واقع در همین رابطه داره اشاره میکنه که موزه ها موظف هستن که راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن تا بتونن با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار بکنن و راه‌های ارتباطی مختلف رو برای مخاطبینشون انجام بده.
ببخشید من فقط تو پرانتز برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای دکتر کارگر فرمودن ایکوم منظور کمیته بین المللی موزه ها هستش که یک مرکز غیر دولتی و در اصطلاح NGO یا همون سمر هستش. بفرمایید.
خواهش میکنم که ما خب در سطح جهان ایکوم جهانی رو داریم و همه کشورها هم یه ایکوم ملی دارن، که ما هم در ایران الان ایکوم ملی رو داریم و خیلی هم ایکوم مربوط به ایران که خیلی هم فعال هست و جای تشکر و قدردانی داره از همه عزیزانی که تو این حوزه تلاش میکنن.
بله.
ما از همون ابتدا که این اتفاق، یعنی پارسال اسفند ماه، ما دیگه همگیری کرونا رو در کشورمون متاسفانه داشتیم و خب در ایام عید که پر بازدیدترین روزها برای موزه ها بود در سراسر کشور، ما موفق شدیم که هر روز بازدید در واقع زنده رو، تور زنده رو برای موزه هامون داشته باشیم. این همکاری با وزارت ارتباطات شکل گرفت و شرایطی رو که عزیزان در وزارت ارتباطات به وجود آوردن و در یک همکاری بسیار نزدیک با موزه های کشور با معاونت میراث فرهنگی، ما هر روز این بازدید رو داشتیم، مثلا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، و بسیار بسیار مردم استقبال کردند و الان هم در واقع میشه از طریق سایت آپارات به اون مراجعه کرد و تمام این تورها در دسترس هست. مثلا ما برنامه های مختلف، موزه ملی ایران هر روز یک اثر خودش رو معرفی میکرد، اثر خاص خودش رو، و همینطور ادامه داره در طول یک سال گذشته. و عموم موزه های ما چنین شرایطی رو فراهم کردن، سایت هاشون رو خیلی بروز کردن، خیلی گسترش دادن، بارگذاری خیلی خوبی روی اونها صورت گرفت. ولی البته ما در ابتدای راه هستیم و بایستی که این مسیری رو که آغاز کردیم باید خیلی گسترده تر باشه و تلاش میکنیم هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی در واقع بتونیم مخاطبین خودمون رو جذب کنیم.
بسیار عالی. من عرض سلام دارم خدمت یکی از مهمانان عزیزی که همکنون به ما پیوستن، جناب آقای سید محمد بهشتی، ریاست سابق میراث فرهنگی کشور. جناب آقای مهندس بهشتی سلام عرض ادب، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزی که در استودیو هستن، شنوندگان محترم، و تبریک عرض میکنم روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی رو.
خواهش میکنم. بله آقای مهندس بهشتی، در خدمت آقای دکتر طالبیان، معاون میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی، و جناب آقای دکتر کارگر، مدیر کل موزه ها هستیم.
خواهش میکنم.
آقای مهندس بفرمایید، شما بالاخره سالیان سال در هدایت موزه ها به صورت مستقیم اقدام میکردید و در کنار اون هم سالیان سال در ایکوم حضور فعال داشتید، ریاست و حالت راهبری موزه های کشور رو به یه شکلی سبکاندارش بودیم. من خواهش میکنم که نظرات شما رو که خیلی برای ما ارزشمند هست در رابطه با روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی بشنویم.
عرض میکنم خدمت شما که هر سال ایکوم جهانی به مناسبت روز جهانی موزه یه شعاری رو مطرح میکنه. معمولا این شعارها در سالهای گذشته به ترتیبی بود که هر کدوم به نظر میشه که صحبت از یک گامه، یعنی یک گام موزه ها بذارن به سمت جلوتر.
بله،
شعار امسال ایکوم جهانی به نظر میرسه که داره صحبت از در واقع ورود به یه دوران جدید داره میکنه و این فقط دیگه یک گام نیست، یعنی ما در واقع باید، یعنی موزه ها دعوت میشن به اینی که در یک دوران جدیدی آمادگی این داشته باشن که بتونن پاسخ بدن به وضعیت تازه. یکی از دلایل عمدهش خود همین وجود کرونا، یعنی این فراگیری کرونا و شرایطی رو که عملاً پدید آورده، خب همه چی رو تحت تاثیر قرار داده، از جمله موزه ها رو تحت تاثیر قرار داده.
بله،
با توجه به طولانی شدن این بحران اینطور به نظر میرسه که بالاخره، البته یه روزی انشالله بحران تموم میشه، ولی هر زمانی که تموم بشه ما در یه شرط نرمال جدید به سر میبریم و این معنیش این هستش که اصولا الگوی موزه‌داری دچار تغییر و تحول باید بشه و اگر نشه وقت، یعنی که ما موزه هامون نمیتونه به مأموریت های خودش به اصطلاح عمل بکنه. اون به اساس یک الگوی بوده، اینی که جمعیتی بیان داخل موزه بچرخن، موزه دار در مواجهه با آثاری که در موزه هست، هم از که موزه تاریخی باشه یا هرچی باشه، بالاخره توضیحاتی بده، بروشورهایی باشه، کاتالوگی باشه، نمیدونم مواد فرهنگی باشه، نمایشگاهایی باشه، یا خلاصه از این طریق موزه ها مأموریت خودشون رو انجام بدن. به نظر میرسه که این الگوی مدار دچار در واقع خدشه داره میشه، دست انداز داره پیدا میکنه. ما حتی اگر همه اهل عالم هم واکسن بزنن، آخرش خودتان بالاخره ماسک رو باید بزنی، فاصله های اجتماعی هم باید رعایت بکنی. خب به این ترتیب دیگه موزه مثلا لوور نمیتونه بگه من سال گذشته 40 میلیون بازدید کننده داشتم، 40 میلیون میکنم بازدید کننده، یعنی ما فاصله های اجتماعی رو مراعات نکنیم.
بله،
وقتی که اینطوری بشه خب یعنی که شرایط جدیدی میشه. و حالا در مواجهه با این قضیه، در واقع شعار امسال ایکوم جهانی این هستش که ما باید آمادگی اینو پیدا بکنیم که در واقع تغییر و تحولاتی رو در سبک و شیوه موزه و موزه داری خودمون به کار ببریم. این مستلزم دو چیزه، یک اینه که انعطاف داشته باشیم نسبت به این تغییر شرایط، دو اینه که اهل خلاقیت ابتکار باشیم، که البته با توجه به وسایل به اصطلاح الکترونیک، نمی‌دونم فناوری‌های موجودی که وجود داره، زمینه خیلی فراهم هستش واسه این مثل ابتکارات و خلاقیت های جدیدی که باید وجود داشته. که البته موزه های همه دنیا در واقع حرکت های شروع کردن، موزه های ما هم شروع کردن، یعنی ما عملا شاهد این هستیم که موزه های ایران هم در واقع دست به کار خلاقیت ابتکار دارن میزنن، انعطاف دارن نشون میدن که خودشون آماده بکنن با برای این شرایط جدید. البته خب عموما همه توجهشون وقتی معطوف موزه میشه، وقتی خیلی آشنایی عمیق نداشته باشن مثلا متوجه اون جنبه معرفی موزه میشه، در صورتی که این انعطاف و این ابتکار و خلاقیت در واقع همه شئون موزه رو از حفاظت، پژوهش و معرفی هر سه تا رو در واقع در بر میگیره. و خب امیدوار هستیم که انشاءالله موزه های ما تو این مسیر موفق باشن، بتونن شرایط پیش آمده رو برای خودشون تبدیل به یک فرصت بکنن، به مثابه یک محدودیت بهش نگاه نکنن.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما آقای مهندس بشی. آقای دکتر طالبیان، صحبت آقای مهندس بشی شنیدید، شما هم تو جناب کارگر آقای دکتر صحبتی اگه دارید بفرمید، با آقای مهندس بهشتی همراه هستیم.
بله، خیلی متشکر از جناب آقای مهندس بهشتی که خیلی به حال دقیق وضعیت به حال الان بعد از کرونا رو تشریح کردن. همونطور که فرمودن به حال موزه های ما، سایت موزه های ما خیلی تلاش کردن که از طرق مختلف بتونن در واقع این مشکلاتی که پیش اومده تبدیل به یک فرصت هایی بشه. مثلا در واقع تو این مدت توی حوزه هایی که مثلا لازم بود پژوهش کنن، مرمت کنن، خب خیلی فرصت خوبی براشون به دست اومد، اتفاقات خوبی افتاد. ضمن این که تقریبا همه رفتن از تکنولوژی های جدید به ویژه فضای مجازی، خیلی دارن بهره میگیرن. سایت های ما در واقع من میبینم که مرتب در واقع در تعاملن و در گفتگو هستن با آدم های نخبه و خبره و کسایی که تجربه دارن راجب موضوعات مختلف. و اتفاقا تو این مدت هم مثلا در واقع این که اطلاعات مربوط به اشیا مثلا در سامانه جام قرار بگیره یا مستندسازی های دقیق اتفاق بیفته، خوشبختانه برها رشد فزایندهش توی این ایام کرونا
اتفاق
و بله خیلی
افتاد.
اتفاق افتاد.
حالا آقای دکتر طالبان، من میخوام یه نظریم از آقای مهندس بهشتی بپرسم، چون بالاخره این طرح فکر میکنم از زمان آقای مهندس بهشتی انجام شد که روز جهانی، نمیدونم آقای دکتر کارگر درست نه، روز جهانی موزه ها رایگان می اومدن برای
بله،
بازدید.
یک روز در واقع روز جهانی موزه رایگان بود برای
بله. آقای مهندس بهشتی این رو بفرمایید که پشت این چه تفکری وجود داشته که روز جهانی موزه ها رو ما، چون اصلا اساسا فکر میکنم که قیمت بلیت موزه ها تقریبا پایین هستش، ولی اینکه بخوایم نگاه بکنیم به اینکه یک روز رو رایگان بیاین، این رو من خواهش میکنم که توضیح بفرمایید که
عرض میکنم اون زمانی که در واقع این کار صورت گرفت، اون زمان ما خلاصه مراجعه به موزه‌مون خیلی کم بود.
بله،
یعنی من خاطرم هستش که یه وقتی آموزش پرورش رفته بودم و ازشون در واقع میخواستم که اینا تورهای دانش آموزی فعالی رو در واقع ایجاد بکنن برای اینکه به موزه ها در بدن. من یادم یکم معاونین وزارت آموزش پرورش از من پرسیدش که من خود راجع به موزه ملی و اینا صحبت کردم، گفت موزه ملی اصلا کجا هست؟ بعد بلند شدم دستش گرفتم آوردم کنار پنجره، از پشت پنجره نشونش دادم گفتم این موزه ملیه. یعنی میخوام بگم اینقدر محجور بود متاسفانه.
بله،
بعد مجبور بودیم خب بالاخره با طرقی تشویق بکنیم، تحریک بکنیم که این به اصطلاح مراجعه به موزه ها در واقع رونق بیشتری پیدا کنه. البته این یه سنت جهانی هم هست، یعنی این فقط در ایران نیستش که مثلا در روز جهانی موزه موزه ها مجانی هستن، در جای دیگه هم هست. حالا البته اونجا خب ارقام خیلی مثلا درشتی داره از این موزه رفتن، این مثلا خیلی محسوسه، ولی به هر صورت تبعیت کردن از یه همچین سنت هایی خیلی ناپسند نیست.
بسیار عالی، خیلی ایده خوبه. آقای مهندس بشه، خاطره جالبی هم از این سالا داشتین تو بحث موزه که بخواییم برای شنوندگان عزیزمون بگین؟
همینی که گفتم میگه خاطره
خیلی قشنگ بودی. مورد جالب دیگه به ذهنتون نمیرسه که برای شنوندگان ما جذاب و جالب
الان باشه. واقعش صورت حضور ذهن ندارم، ولی حتما چیزی بالاخره بوده. بسیار الان حضور ذهن ندارم.
بسیار عالی، مرسی، متشکرم. جناب دکتر کارگر بفرمایید، با شما هم راست.
قربونتون، من سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزمون جناب آقای مهندس بهشتی و بسیار خوشحال هستیم که مستفیض میشیم از بیاناتشون مثل همیشه. قربون شما. ببینید، در ادامه فرمایشات های مهندس بهشتی، برای این رایگان بودن که خب فرمودن که یه سبقه ای هم در دنیا داره، ما در طول یک سال حدود مثلا 4-5 روز هست که رایگان هست، روز گردشگری و ایام مختلف. بیشتر اندیشه این هست که با اینکه به اصطلاح بهای بلیت موزه ها خیلی پایین هست، ولی باز گفته میشه گاهن مثلا اگر یه خانواده 7-8 نفره بخوان بیان با هم موزه رو ببینن، مثلا در سعدآباد که 15 تا موزه هست، این ممکنه یه رقمی بشه و ما در واقع این راه رو پیشنهاد میکنیم که همین خانواده‌ای که همین میزان، یعنی بلیت 2000 تومن، 3000 تومن، 4000 تومن هم براشون سنگین هست، حداقل سالی 6 بار میتونن رایگان موزه رو ببینن. یعنی در سبد برنامه‌های جانبیشون سالی 6 بار این اتفاق میفته، یعنی 6 بارش رو جامعه موزه‌داری این فرصت رو میدهد که کاملا به صورت رایگان این بازدید صورت بگیره و این به نظر من فرصت خوبی هست. و از طرفی اصولا برای کسانی هم که از نظر مالی خیلی عددی نیست، ولی کلن این رایگان بودن یه تشویقی هست.
بله.
و ما باز میگیم شاید کسانی که خیلی تو برنامه هاشون بازدید از موزه ها نباشه، وقتی یک بار به صورت رایگان تشویق میشن که امروز بیان و موزه رو ببینن و اون حظی که میبرن و اون تأثیری که روی اونها میذاره، اونها دیگه در واقع ذائقهشون تغییر میکنه و از این به بعد این برنامه تکرار میشه و روزهای دیگه ای هم که بایستی این رایگان بودن به شکلهای مختلف هست. ما الان بازدیدهای دانش آموزیمون همیشه رایگان هست، برای قشرهایی از جامعه نیمبها هست، برای بعضی از روزهای خاص برای اقشاری از جامعه رایگان هست، برای بازنشسته ها نیم بهاست. یعنی تشویق های مختلف و حالا آفرای مختلف به قول معمول دائم وجود داره برای عزیزان. و میخوام بگم که امروز بهای بلیت بهانه ای برای ندیدن موزه ها برای نیستش. جامعه ما وجود نداره.
بله، مرسی، ممنون. آقای دکتر طالبیان، یه مسئله دیگه ای هم مطرح میشه، قیمت تفاوت بلیت بین ایرانی ها و خارجی ها هستش که در خارج از کشور ما اینها رو تقریبا به یک شکل میبینیم، جدا از این که اونا که عضو ایکوم هستن خب رایگان میرن بازدید میکنن. یه صحبت هایی هم بود که چند تا خارجی کامنت های گذاشته بودم که اعلام بکنید که قیمت بلیت مثلا 15000 تومانه برای ایرانیا، 2000 تومانه، 3000 تومانه، نگین قیمت بلیت 3000 تومانه برای ما خارجی ها 15000 تومانه. یه مقدار این رو هم توضیح میفرمایید که قیمت این تفاوت قیمت به چه عنوان برای کسانی که خارجی و ایرانی هستن متفاوته، این رو هم بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون یه خاطره ما داریم. این آقای بندرین که رئیس کمیته میراث شاهانی بود، خب اومده بود جاهای مختلف، من مدیر سایت تخت جمشید و پاسارگاد بودم و بعد که اومد اونجا سوال میکرد، اون موقع یک دوره‌ای بود که
سال 80 بود،
تفاوت نداشت، یعنی بین قیمت ایرانی و خارجی هم یه دوره بود، اعتراض میکردن این دوتا رو مثل هم انجام ده و خیلی کم، که من مثلا یادم مثلا بحث میکردم مثلا با اون قیمت تازه دلار پایین میگفتیم مثلا نیم دلار میشه، خیلی این ناراحت شد و گفتش که شما مثلا یک سایتی مثل تخت جمشید و بالاخره یه خارجی هر جا میره، مثلا در هندوستان هم میره تاج محل 15 یورو میپردازه، چطور شما مثلا اینجای مثل تخت جمشید و یک همچین در واقع اینجوری در واقع شما نرخ بلیتتون هست، من شما مثلا به من میگفت که هزینه مرمت نداری، هزینه نگهداری نداری، بالاخره بخشی از اینا شما باید این اینکام یعنی ورودی داشته باشید که بعد بتونید این کار رو انجام بدید. که عرض که به هر حال بحث‌های مختلف عرض گفت، شما بالاخره میتونید برای کشور خودتون سوبسید بدید، اشکال نداره. شما میتونید قیمت بلیط بگید مثلا 15 یوروه، ولی برای کشور خودتون تخفیفی برای ایران یا سیتیزنش مثلا اینقدر میشه. کاملا درسته. ما مرتب بخش‌های مختلف توی سال‌های مختلف گفتیم که شما میتونید نرخ بلیط بگید اینقدره، ولی برای ایرانیا